ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید هیچ کس نمیتواند نام و عظمت خدمتگزاران به کشور را خاموش کند. اعضای یک گروهی که تروریستی خوانده شده در عملیاتی در خوزستان کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در جریان سخنرانی در یزد، زادگاه محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گفت هیچ کس نمیتواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کردند خاموش کند. آقای روحانی همچنین گفت پس از آیت الله خامنه ای که نقش اصلی را در حرکت مردم در انتخابات ایفا کرد، به گفته او بزرگان و نخبگانی چون افتخارات یزد مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کردند. محمد خاتمی در آستانه انتخابات 7 اسفند ویدیویی در حمایت از لیست نامزدهای انتخاباتی معروف به امید منتشر کرده بود. حسن روحانی روز یک شنبه هم در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ گونه تصمیمی برای ممنوع التصویر کردن محمد خاتمی نگرفته است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از آن که مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند، آقای اژه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهوری سابق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از یک مقام آگاه امنیتی از آنچه شناسایی و متلاشی شدن یک گروه تروریستی در خوزستان خواندند خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از این منبع آگاه که نامش فاش نشده گزارش داد که این رخداد پس از یک سلسله اقدامات پیچیده امنیتی در یک ماه گذشته انجام شده. این منبع مدعی شده این گروه که یک شنبه شب شناسایی شد قصد انجام عملیات خرابکارانه در داخل ایران را داشته است. ایسنا بدون اشاره به جزئیات این رخداد گزارش می‌دهد که اعضای این گروه یک شنبه شب و در درگیری مسلحانه در خوزستان کشته شدند. هفته گذشته وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات تروریستی در ایران همزمان با برگزاری انتخابات را داشتند. و آیت الله علی خامنه ای در حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی در شهر مشهد منصوب کرد. این انتصاب پس از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می شود. ابراهیم رئیسی 55 سال است و پیشتر دادستان کل کشور بوده. او داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. در یکی از بندهای حکم رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب ابراهیم رئیسی از او خواسته شده است از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها غافل نشود. و بالاخره که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارشش را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته و این کشور از روز 16 ژانویه برابر با 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد که روز اول ماه مارس یک هفته پیش دفتری را با عنوان راستی آزمایی پادمان در ایران در بخش پادمان‌های آژانس راه اندازی کرده است. یوکیا آمانو همچنین درباره برنامه همکاری فنی آژانس گفت بنابر قطعنامه 2231 از ایران دعوت شده که در برنامه‌های این نهاد در زمینه همکاری‌های هسته‌ای فعالیت کند. این برنامه‌ها از جمله شامل دیدارهای فنی، کنفرانس و دوره‌های آموزشی می‌شود. و شنوندگان گرامی، فرصتی بیش از این نیست. توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه این هفته کارنامه. کارنامه که به مسائل کارگری می‌پردازد، کاری است از بهروز کارونی از رادیو فردا.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در برنامه این هفته به ادامه و تشدید برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و نیز کارگران در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مقاله‌ای نوشت در آخرین خبر منتشر شده از شورای عالی کار، اعضای کارفرمایی این شورا با ارائه ارقامی برای هزینه سبد معیشت خانوار گفتند که در شرایط موجود حاضر نیستند حتی با افزایش مزد سال 95 به میزان 1 ریال بیشتر از نرخ تورم رسمی موافقت کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در بهمن سال جاری حدود 12% بوده است. به نوشته سایت اتحاد، خانم محمدی اشاره کرد که نمایندگان کارفرمایان همچنین عنوان کرده اند که کارگران با روزی 4000 تومان هم می توانند زنده بمانند. ماده 41 قانون کار تاکید می کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712000 تومان است. سایت کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به اینکه در 37 سال گذشته هزینه‌های پرداختی خانوارها 450 برابر شده است نوشت، اما پرداختی‌های مزدی فقط 270 برابر شده است. به گفته این تشکل کارگری، به این ترتیب اختلافی 180% بین پرداختی‌های خانوارها و حداقل دستمزدها ایجاد شده است. خبرگزاری مهر به نقل از نمایندگان کارگری نوشت که دولت حسن روحانی با این استدلال که حقوق سال جاری کارگران بیشتر از کارمندان افزایش داشته، با توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش 20000 تومانی حق مسکن ماهیانه مخالفت کرده است. این توافق در اسفند سال گذشته انجام شد و قرار شد که حق مسکن مشمولان قانون کار از 20000 تومان در ماه به 40000 تومان در ماه در سال جاری افزایش یابد. اجرای این توافق مستلزم توافق هیئت دولت بود که به نوشته خبرگزاری مهر با آن مخالفت شده است. نشریه پیام سندیکا که در ایران منتشر می شود در گزارشی نوشت در کارگاه‌های زیرزمینی که عمدتاً زنان و دختران جوان در آنها مشغول کارند، برای 8 ساعت کار 400000 تومان حقوق پرداخت می شود. به نوشته این نشریه، این کارگران باید 3 ساعت در روز هم اضافه کاری کنند تا دریافتیشان به 560000 تومان برسد. محکومیت جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به 6 سال زندان. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به ترتیب به 9 و 1 سال زندان. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به 6 سال زندان. و داوود رضوی و رضا شهابی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به ترتیب به 5 و 1 سال زندان. اینها احکامی هستند که به گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران در ماه‌های اخیر برای فعالان صنفی صادر شده است. این در حالی است که تعدادی از فعالان کارگری و نیز فعالان حقوق معلمان در زندان به سر می‌برند. از مهناز پراکند، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره احکامی که علیه فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان صادر شده است می‌پرسم.
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن، یعنی اگر واقعا بخوایم به مر قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قش و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش عرفان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
این مجموعه نشون میده که در رابطه با بطور مشخص معلمان وحشتناک شدیده و همین سناریو، همین داستان برای فعالین کارگری دیگه هستش. و خب اگه این فعالین کارگری آزاد باشن، فعالیت بکنن، دامنه اعتراضشون وسعت بدن، تشکل مستقل خودشون داشته باشن، عملا اینها هر جوری دلشون بخواد نمیتونن سطح دستمزد رو با نمایندگان ساختگی خودشون هر سال که اونم سه جانبه گرایی هستش و دو قسمتش دولت، یک قسمتش هم نمایندگان ساختگی خودشون هست، تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. یا اگر تشکلات آزاد باشه، مسلما هیچ کدام از این فعالین کارگری نمیتونن سرنام تو زندان باشن.
اما موارد دیگری علاوه بر بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی در ایران وجود دارند، مانند احضار ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دادگاه، بازداشت 28 تن از کارگران اخراجی مس معدن خاتون‌آباد در استان یزد و آزادی هر یک از آنان با وثیقه 50 میلیون تومانی و ادامه محاکمه 5 تن از کارگران معدن بافقه یزد. به این فهرست میتوان اخراج و یا بازداشت کارگران و برخی از نمایندگان کارگران از واحدهای صنعتی به اتهامهایی مانند اخلال در نظم کارخانه و دیگر موارد امنیتی و یا گشوده شدن پرونده‌ای در دادگاه عمومی و انقلاب شهر سقز علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان افزود. مهناز پراکند در ارتباط با صدور احکام زندان و نیز برخوردهای اداری و امنیتی با فعالان کارگری و کارگران عقیده دارد.
قانون اساسی هر گونه تجمعی رو آزاد قلمداد کرده، مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه یا اینکه حتی تشکیل گروه‌ها رو آزاد اعلام کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتاً اومده که اینا کلاً کارگران حق اعتصاب دارن. یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته‌هایی رو بیان می‌کنن داخل کارخونه‌ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین‌المللی خلاف قانون نیست.
در این میان برخوردهای حکومت با کارگران و فعالان کارگری انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان‌های بین‌المللی کارگری را به دنبال داشته است. از جمله تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران که از این سیاست انتقاد کرده‌اند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون صنفی معلمان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. در سطح جهانی نیز فدراسیون آموزش بین‌الملل، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران و تنباکو، سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد با انتشار بیانیه‌ها و یا ارسال نامه‌های اعتراض خود را به عملکرد حکومت ایران اعلام کردند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
امسال در نشست سازمان جهانی کار بررسی وضعیت کارگری یکی از مواردی که ایران باید جوابگو باشه و ما امید داریم که تو اون شرایط بتونیم حداکثر فشار رو بیاریم برای حداقل کردن فشار رو به کارگران. در نشست سازمان جهانی سال گذشته ایران تمام فشارش رو به این گذاشته بود که فشار روی کارگران کم شده، ما میخواییم فضا رو باز بکنیم برای تشکلات کارگری، ولی چیزی که داره نشون میده درست خلاف اون حرفایی که در سطح بین‌المللی زنم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.